جستجوی پیک، برنامه خبری نیمروز،
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه استیدیو پیک رادیو آزادی را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم. در مورد ملاقات وزیر دفاع امریکا و سرمنشی ناتو با رئیس جمهور افغانستان و مقامات دیگر در این کشور، در این مورد تحلیل های هم داریم و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر را نیز خواهید شنید. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستاره فروخ.
وزیر دفاع امریکا و منشی عمومی ناتو در کابل با رئیس جمهور اشرف غنی ملاقات کردند. مقام‌های محلی هلمند از کشته شدن ده‌ها تن از طالبان مسلح در این ولایت خبر دادند و انفجارهای بزرگ در یک مرکز نظامی در منطقه مرکزی اوکراین سبب شد که بیش از 30,000 نفر به جاهای دیگر منتقل شوند. تفصیل اخبار. جیمز ماتیس وزیر دفاع امریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارک دیدار کردند. آنها پس از ملاقات در یک نشست مشترک خبری ظاهر شدند. رئیس جمهور اشرف غنی بار دیگر از استراتژی جدید امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا استقبال کرد و در ادامه افزود:
اکنون استراتژی امریکا و ناتو در قبال افغانستان وضاحت یافته است و جنرال ماتیس تصمیم گرفته است که نیروی کمکی تازه نفس به افغانستان بفرستد. امیدوارم سایر اعضای ناتو هم به پیشنهاد سکرتر جنرال و جنرال نیکلسن در حمایت و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پاسخ مثبت بگویند.
ماتیس نخستین وزیر کابینه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که پس از اعلان استراتژی آمریکا در مورد افغانستان و منطقه از این کشور دیدن می‌کند. دونالد ترامپ ماه گذشته میلادی استراتژیش را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 6 راکت امروز در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل اصابت کردند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت پرتاب این راکت ها تلفات به دنبال نداشته است.
خوشبختانه تلفات و خسارات نداره، پرواز به شکل نرمالش ادامه داره، هیچ گونه تعطیلی در میدان نامده.
مسئولیت این حمله را تا حال کسی و یا گروهی به دوش نگرفته است. مقام‌های محلی ولایت هلمند میگویند در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی نهر سراج 31 تن از طالبان کشته شده و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. عمر زوک سخنگوی والی هلمند گفت این تلفات در مناطق یخچال، سیدان، داگیان و سورگودر وارد شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد چیز نگفتند. به اساس یک خبر دیگر، عبدالبصیر قماندان امنیه جدید ولسوالی نادعلی ولایت هلمند شب گذشته در درگیری مستقیم با مخالفان مسلح دولت کشته شده است. هوگو لارنس شارژ دفیر خاص سفارت امریکا در کابل با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدار کرده است. در خبرنامه این سفارت آمده است که آقای لارنس در جریان این ملاقات که دیروز انجام شد حمایت حکومت امریکا را از موفقیت و ادامه تطبیق توافقنامه تاریخی صلح میان حکومت وحدت ملی افغانستان و حزب اسلامی تکرار کرد. در خبرنامه گفته شده است که شارژ دفیر خاص سفارت امریکا در کابل روی نیاز برای پروسه گسترده و همه‌جانبه صلح به رهبری حکومت و مردم افغانستان تاکید کرد. به اساس خبرنامه، هوگو لارنس از تعهدی که آقای حکمتیار در راستای صلح و دموکراسی سپرده استقبال کرد و روی اهمیت رعایت حقوق بشر، مواد قانون اساسی و آزادی بیان برای حفظ ثبات و دستیابی به صلح نیز تاکید ورزیده است. دو طرف توافق کردند که انتخابات با اعتبار، همه جانبه و شفاف برای رسیدن به هدف مشترک صلح و رفاه افغانها مهم است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر سراسر جهان انفجارهای بزرگ در یک مرکز نظامی در منطقه مرکزی اوکراین سبب شد که بیش از 30,000 نفر به جاهای دیگر منتقل شوند و فضای هوایی این منطقه مسدود شود. اداره حالات اضطراری اوکراین این را امروز در یک اعلامیه گفت. در اعلامیه گفته شده است که این انفجارها به دنبال یک آتش سوزی اواخر دیروز در یک پایگاه در نزدیک کالین نیواکا در منطقه وینیتسیا رخ داده است. این منطقه در فاصله حدود 270 کیلومتری غرب کیف پایتخت اوکراین موقعیت دارد. ولادیمیر رایسمن صدر اعظم اوکراین که چند ساعت پس از این واقعه به منطقه وینیتسیا رسید گفت فاکتورهای خارجی در عقب این رویداد قرار دارند. زوریان شکریار یک مشاور وزارت داخلی اوکراین روی صفحه فیسبوکش نوشته است که او به این باور است که این یک عمل تخریبی خصومت آمیز از جانب روسیه است. وی همچنان نوشته است که کمیسیون بررسی دولتی در مورد این رویداد بررسی میکند. یک فرمانده بلندپایه نظامی آمریکا گفته است که او پیشنهاد کرده تا قصر سفید تجهیزات کشنده دفاعی را برای اوکراین فراهم کند تا به گفته وی اوکراین بتواند از پیشروی‌های بیشتر احتمالی نظامی روسیه در آن کشور به خوبی دفاع کند. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لوی دریسیزان آمریکا دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا گفت پیشنهاد وی در انتظار تصمیم قصر سفید است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا تجهیزات غیر کشنده نظامی مانند رادار و دیگر تجهیزات نظامی را به اوکراین فراهم کرد، اما از کمک کشنده نظامی به اوکراین خودداری کرده بود. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی با وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو در کابل ملاقات کرد. بعد از این ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی گفت
ما خواهان دنبال کردن صلح در دو محور هستیم. یکی صلح با پاکستان که از طریق گفتگوی دولت با دولت به دست خواهد آمد.
یک تحلیلگر این سفر را بسیار زیاد مهم می شمارد. و همچنان مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان داریم. گزارش در مورد انفجار در یک دیپوی اسلحه در اوکراین، مشکلات در راه برکنار کردن افراد دخیل در فساد اداری در افغانستان، مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی امروز صبح با وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس و سرمنشی پیمان ناتو یانس استولتنبرگ در ارگ ریاست جمهوری ملاقات کرد. دو مقام مهم غربی در حال به افغانستان سفر میکنند که چند پیش رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ استراتژی نو خود را در قبال آسیای جنوب آسیا و افغانستان اعلان کرده است. بعد از این ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی و دو مقام غربی یعنی وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو در کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران معلومات دادند. نظیفه محبوبی در کابل موضوع را پیگیری کرده و در استودیوی کابل است و از او می‌پرسیم که در موضوع ملاقات چه مسائل مطرح شده.
بله، تشکر از شما و شنوندای رادیو آزادی. نشست هم اکنون ادامه داره و ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفت که ما حمایت ما از نیروهای امنیتی ادامه دارد و بگونی دراز مدت در کنار مردم افغانستان هستیم. بس دیگه که آقای استولتنبرگ به او اشاره کرد موضوع ای بود که کشورهای منطقه را فرا خواند به همکاری با حکومت افغانستان در تامین امنیت و ثبات این کشور. همچنان گفت که ما از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنیم و در کنار مردم افغانستان استاد استیم. از طرف دیگه آقای غنی گفت که از کمک های ناتو سپاسگزار استیم و همچنان تاکید کرد که امیدوار استیم ناتو در حمایت از آموزش نیروهای امنیتی پاسخ مثبت بدن. بس دیگه که آقای غنی به او پرداخت فراخواندن طالبان به میز گفتگوهای صلح بود و گفت که تروریستان دیگر فرصت ندارن و نباید از مردم افغانستان یک سپر جنگی بسازن و باید به میز گفتگوهای صلح بیایند و بشینند. بس دیگه که آقای غنی به او اشاره کرد صلح با پاکستان بود و گفت که ما ثبات افغانستان میخواییم و ثبات در افغانستان با خطر هیچ کشور دیگه نیست و هیچ خطر متوجه دیگه کشور رو نیست. میخواییم قسمت از صدای خود آقای غنی رو بشنویم.
ما خواهان دوباره کردن صلح در دو محور هستیم. یکی صلح با پاکستان که از طریق گفتگوی دولت با دولت به دست خواهد آمد، مخصوصا با این دید که ثبات در افغانستان به ضرر هیچ کشور دیگری نیست و بلکه ثبات افغانستان میتواند زمینه های انکشاف اقتصادی منطقه را فراهم کند.
آقای جمزمتی نیز این لحظه سخنرانی داره و گفت که از نیروهای امنیتی اینا حمایت میکنن، از مذاکرات بین الافغانی حمایتشان ادامه میتن، همچنان پلان امنیتی و دفاعی افغانستان که برای 4 سال افغانستان را تحریزی کرده در این قسمت حمایتشان نیز اعلام کردند، گفتند که ما در کنار مردم افغانستان هستیم و خواهیم بود. در این حال آقای غنی گفت که طرفای درگیر جنگ باید بدانند که صلح افغانستان بر از اونا سودمند است و باید بیاین و صلح افغانستان بپذیرن، یک صلح بین الافغانی باید داشته باشیم. در این حال شماری از نمایندگان مردم این سفر دو مقام ناتو را به کابل بسیار خوشبینانه میبینند و میگویند که تغییر سیاست و فشارهای آمریکا بر پاکستان به صلح افغانستان خواهد انجامید و آن کشور طالبان را به میز گفتگو خواهند کشانید. در این باره دیدگاه نظیفه زکی یکی از اعضای کمیسیون امنیتی ولسی جرگه را پرسیدیم.
برای برقدرت جهان آمادگی گرفتن که یک فشاری باید باشه به کشورهای هم و در اردن صلح و ثبات به افغانستان اینا توجه میکنن. ایره ما به فعالی نیک میگریم، ما ایره مجبور هستیم که رهبری حکومت دولت افغانستان بتانن که از این فرصت ها استفاده خوبی کنن که تایی که امی جنگی که علیه مردم افغانستان تحمیل شده و توریست ها در مرز افغانستان حمایت میشه و اینا رهبری کنن و از این فرصت ها استفاده شد.
وزیر دفاع آمریکا و منشی عمومی ناتو در حال وارد کابل شدن که پیش از این سفر به هند داشتن و در آن دیدار با وزیر دفاع آن کشور به برداشتن لانه های تروریستان در پاکستان تاکید کردند و ایره غیر قابل تحمل دانستن. نمایندگان مردم میگن که پاکستان دیگر باید بداند که در انزوای سیاسی قرار گرفته و فرصت جز این که دست صداقت به افغانستان پیش کنند ندارند.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو توضیحات میداد. کنفرانس خبری 3 نفر هنوز ادامه دارد. در برنامه های بعدی در این باره صحبت های مفصل خواهیم داشت. شماری از کارشناسان روابط بین المللی به این باورند که ورود وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی عمومی ناتو به کابل پیام واضح برای پاکستان دارد و باید آن کشور در برابر لانه های هراس افکنان دست به کار شود. یونس فکور یکی از این کارشناسان است و نظیفه محبوبی با آقای فکور صحبت کرده و در آغاز از وی پرسیده است که سفر دو مقام غربی پس از هند به افغانستان چی پیامی را به پاکستان خواهد داشت؟
هر دو مقام سفرش برای افغانستان خیلی مهم است و افغانستان باید از این فرصت استفاده کند تا فشارهای جدیدی بالای پاکستان وارد شود و پاکستان تشویق کند عملی که تا در تامین صلح در افغانستان کمک کند و لانه های تروریستایی که ناتو و امریکایا فکر میکنند طالبا و
متیز در دیدار که با وزیر دفاع هند داشته گفتند که قابل تحمل نیست دیگر هراس افغانان و لانه های از اینا و خصوص در پاکستان. فکر میکنین که چقدر متحد شدن هند و امریکا به خاطر برداشتن لانه های هراس افغانان تاثیرگذار خواهد بود؟
این پیامای سیاسی را با پاکستان میده و ما فکر میکنم که تلاش امریکا دهیست که تحت تاثیر همین فشارها پاکستان وادار به این بسازه که از این ابزار سیاست منطقویش که حمایه تروریست ها و طالبان در افغانستان از این جلوگیری کنه و در عمل به خاطر تامین صلح در افغانستان کار عملی بکنه.
فکر میکنین که چی بیشتر برای حکومت افغانستان مهم است؟ حالا استراتژی ساخته شد، تاکید شد در هندوستان روی ازی که، اما بر افغانستان چی مهم است که امروز در نشستی که صورت گرفته بین دو طرف روی از او بحث شود و تاکید شود بیشتر؟ انتظار کابل به نظر شما چی باید
بکنم؟ فکر میکنم طوری که رئیس جمهور اشرف غنی در بیانی خود در اسامبلی ملی ملل متحد گفتن که وقت از این رسیده که پاکستان و افغانستان به حیث دو دولت در شامل شود. و ما فکر میکنم یک اشاره است که دولت افغانستان باید حاضر به فیصله ها و مذاکرات بسیار سخت با پاکستان شود. شاید هم تاکید زمامداران امریکایی و وزیر دفاعشان ای باشه که مسئله سرحدات بین افغانستان و پاکستان تا ای به صورت کل مناسبات افغانستان و پاکستان در میز مذاکره حل نشه، ما فکر میکنم افغانستان باید آماده باشد، دکتر سرور اشرف غنی آماده باشه باید یک مذاکرات همه جانبه با
یونس فکور یکی از کارشناسان بود که در مورد سفر وزیر دفاع امریکا و سرمنشی ناتو به افغانستان توضیحات میداد. در همین جا می رسیم به ساعت 1:15. توجه کنید به خبرهای اقتصادی از آرزو غیاسی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گویند که سال جاری در صادرات میوه تازه این کشور 11% افزایش آمده است. میرزمان پوپل رئیس انکشاف صادرات و صنایع این اتاق به رادیو زودی گفت که در 7 ماه نخست سال جاری 90 هزار تن میوه تازه به خارج از کشور صادر شده که ارزش مجموعی آن در حدود 40 میلیون دلار می شود و ابراز امیدواری می کند که تا پایان سال جاری سطح صادرات میوه تازه طبق تخمین آنان افزایش یابد.
پیش بینی ما تا ختم سال در حدود 160 هزار تن میوه تازه ما به خارج از کشور صادر شود.
آقای پوپل می گوید که تنها 600 تن میوه تازه افغانستان از طریق دهلیز هوایی به هندوستان صادر شده است و می افزاید که سال جاری به گونه مجموعی حاصلات خوب بوده و باغداران کشور دو برابر مفاد به دست آورده اند. قرار است تا به زودی نمایشگاه تحت نام توانایی زنان در کابل راه اندازی شود. عزیز الله بارکزی رئیس مرکز نمایشگاه های کابل به رادیو آزادی گفت که در این نمایشگاه زنان تجارت پیشه تمامی ولایت محصولات و تولیداتشان را به نمایش خواهند گذاشت. بارکزی میگوید که هدف از این نمایشگاه حمایت حکومت از محصولات و تولیدات زنان بوده تا این تولیدات به نام افغانستان به خارج صادر گردد. به اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی قیمت این مواد از این قرار است: یک بوری آرد 50 کیلویی قزاقی 1160 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1900 افغانی، یک بوری برنج 3.5 سیره 1850 افغانی، 16 لیتر روغن 1120 افغانی و در بازارهای امروز شهر کابل یک لیتر تیل پترول 46 افغانی و یک لیتر تیل دیزل 45 افغانی به فروش میرسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار امریکایی 68 افغانی و 25 پول، یک یورو 80 افغانی و 20 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 80 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 5 پول، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 30 پول و 1000 کلدار پاکستانی 640 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، انفجار نیرومند در یک دیپوی اسلحه در مرکز اوکراین باعث شد تا بیش از 30,000 نفر منطقه را تخلیه کنند و ترافیک هوایی هم در آنجا متوقف گردد. این را اداره خدمات اضطراری اوکراین با نشر یک اعلامیه خبر داده است. فرستندگان این موضوع را دنبال کرده و در استودیو سوازو میپرسیم که این رویداد چی وقت رخ داده و علت آن چی بوده؟
این انفجار ناوقت روز گذشته در دیپوی اسلحه واقع در منطقه وینستیا که در 270 کیلومتری کیف پایتخت اوکراین موقعیت داره رخ داده. اداره خدمات اضطراری اوکراین با نشر یک اعلامیه گفته که انفجار پس از آتش سوزی در دیپو رخ داده است. صدر اعظم اوکراین که چند ساعت پس از وقوع این انفجار از محل رویداد دیدن کرد گفت که این رویداد عوامل خارجی دارد، اما او جزئیات بیشتر در این مورد نداد. مشاور زورین اشکریر، مشاور در وزارت خارجه اوکراین، در صفحه فیسبوک خود نوشته که این تخریب از سوی روسیه انجام شده. اما دیمیتری زولوتوخین، معاون وزارت اطلاعات اوکراین، گفته که به نظر می رسد این رویداد به گونه تصادفی رخ داده است و مقام ها برای کنترل وضعیت دست به کار شدند. از سوی دیگر شاهدان عینی گفتند که نخست انفجار نیرومند رخ داد و پس از آن شعله های آتش و دود دیده شد. رسانه های محلی گفتند که در اثر این حادثه شیشه های چندین ساختمان در اطراف دیپو شکسته برخی شاهدان عینی هم گفتند که صدای انفجار در دیپوی اسلحه آنقدر نیرومند بود که حتی در کیف پایتخت اوکراین شنیده شده.
خب برای مسئولیت مردم محل بر از این انفجار چی تدابیری روی دست گرفته شده؟
پس از وقوع انفجار لویدرستیز اوکراین از محل رویداد دیدن کرد و حدود 600 گارد ملی اوکراین در منطقه گماشته شدند تا مردم را از آنجا بیرون کنند. مقام ها گفتند که از محل انفجار تا فاصله 50 کیلومتری حریم هوایی را برای پروازها مسدود ساختند. خبرگزاری تاس روسیه گزارش داده که 1200 پرسنل اطفایه مصروف خاموش کردن آتش سوزی دی دیپو هستند. رسانه های محلی کیف گزارش دادند که بر جلوگیری از آتش سوزی بیشتر مقام ها برق و گاز منطقه را قطع کردند. همچنان یک کارمند اداره کمک رسانی محلی بر رادیو آزادی گفته که موترها را بر تخلیه مردم از محل فرستادند که به بیرون کردن اطفال و خانم ها اولویت می دهند.
تشکر فرشته جان. فرشته شیخانی بود که درباره انفجاری که در اوکراین رخ داد توضیحات میداد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و حالا هم ایمل سنجیده بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق می زند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر روی عدم موافقه رئیس جمهور غنی دال بر مسدود شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر تمرکز نمودند. روزنامه انصار در سرمقاله‌اش نوشته است که ترامپ خواستار مسدود شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر شده است. در ادامه نوشته شده که این موضوع در گفتگویی که میان رؤسای جمهوری افغانستان و آمریکا صورت گرفت مطرح گردیده است. همچنان در بخش از مطلب نگاشته شده که آقای ترامپ با ادامه فعالیت این دفتر در دوحه مخالف است و آن را اقدام شکست خورده توسط باراک اوباما برای ایجاد صلح در افغانستان میداند. روزنامه ماندگار همچنان در شماره امروزیش روی همین موضوع در سرمقالهش بحث نموده و نوشته شده که چرا آقای غنی موافق به بسته شدن دفتر طالبان نیست. به نقل از روزنامه گاردین نوشته شده که دونالد ترامپ در نظر دارد تا دفتر طالبان را در قطر بسته نماید، اما رئیس جمهور غنی خواهان تجدید نظر دونالد ترامپ پیرامون بستن دفتر طالبان در قطر شده است و به باور سرمقاله نویس این به این معنا است که رئیس جمهور غنی نمی خواهد تا دفتر طالبان در قطر مسدود گردد. در ادامه همچنان نوشته شده که دفتر طالبان در قطر با توجه به مسئولیتی که دارد منبع برای اجرای برخی معاملات اقتصادی و سیاسی برای طالبان نیز هست و مسدود شدن آن برای دولت افغانستان می باید در اولویت قرار داشته باشد. روزنامه قلب آسیا که به زبان انگلیسی اقبال چاپ می یابد نیز در یک از مطالبش روی همین موضوع نوشته و گفته شده که در حدود 36 تن از بزرگان طالب در این دفتر که معروف به دفتر سیاسی طالبان است حضور دارند. همچنان در مطلب آمده که کشور شاهی عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز خوان مسدود شدن این دفتر می باشند و روزنامه مسیر در سرمقالهش همین موضوع را مورد بحث قرار داده و به نقل از روزنامه گاردین نوشته است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بالای رئیس جمهور افغانستان فشار وارد می نماید تا با مسدود شدن دفتر طالبان در قطر موافقه نماید. با باور نویسنده مسدود شدن دفتر طالبان در قطر منفعتها و زیانهای در پی خواهد داشت. اول اینکه با مسدود شدن این دفتر طالبان بیشتر به پاکستان اتکا خواهند نمود و دوم اینکه امکان دارد کشورهای مخالف آمریکا در صورت مسدود شدن این دفتر برای طالبان اجازه ایجاد دفتر در کشورهایشان را بدهند که این به مشکلات افغانستان خواهد افزود. با باور نویسنده همین حالا گفته می شود که طالبان بر علاوه پاکستان در ایران هم دفاتر غیر رسمی دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. معین عواید و گمرکات وزارت مالیه در افغانستان ابراز نگرانی میکند که در بکراری افراد فاسد با مشکل مواجه بوده و تحت فشار افراد مختلف قرار میگیرد. نجیب الاوردک روز سه‌شنبه در نشستی که به هدف افتتاح مرکز معلوماتی برای مالیات دهندگان در معاونت عواید گمرکات در کابل برگزار شده بود، تأیید کرد که هنوز هم فساد در بخش گمرکات وجود دارد. در این حال خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان تأکید می‌کند که باید از مداخله افراد زورمند در روند اصلاحات جلوگیری شود و در این بخش مبارزه جدی صورت بگیرد. جاوید حسن‌زاده گزارش دارد از کابل که با هم می‌شنویم.
معین عواید و گمرکات وزارت مالیه از مداخله برخی افراد در روند عمل ساختن اصلاحات در بخش‌های مختلف این اداره ابراز نگرانی کرده و آن را یک مشکل جدی فراراه اصلاحات خواند. نجیب الله وردک معین عواید و گمرکات وزارت مالیه روز سه‌شنبه در کابل تایید کرد که هنوز هم فساد در گمرکات وجود دارد، اما گفت که آنان در تلاش مبارزه علیه افرادند که آغشته به فساد میباشند. آقای وردک گفت برخی افراد با نفوذ در ولایت در اجراتشان مداخله کرده و آنان را تحت فشار قرار میدهند.
باز مشکل کلانی که پیدا میشه که او نفر پس میکنیم، نهایت زیاد زیر فشار می نهایت زیاد. خواهش ما از تمام بزرگوارایی نیستن که سر ما فشار نبیارن. ما وقتی که نفر در یک ولایت پس میکنیم، تمام بزرگوارای از اوجا بر ما میاین که این نفر خوب و در اوجا تقریبا ما به اندازه کافی اسناد و شواهد داریم که اون نفر خوب نبود متاسفانه.
اما معین عواید و گمرکات وزارت مالیه واضح نگفت کسانی که وی آنان را بزرگان خطاب میکند که ها اند و چرا در کارهای این اداره مداخله میکنند. آقای ورده گفت در بخش کاهش فساد اقدامات موثر انجام شده که از جمله در ظرف یک ماه اخیر 15 کارمند این اداره را به خاطر مشکلاتی که داشتند از وظیفه برکنار کردند. معین عواید و گمرکات همچنین از همه مردم به خصوص بخش سکتور خصوصی خواست تا در آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد در این اداره آنان را همکاری کنند و این اظهارات را در نشستی که به هدف افتتاح مرکز معلوماتی برای مالیات دهندگان در معینت عواید و گمرکات وزارت مالیه در کابل برگزار شده بود بیان کرد. مسئولان وزارت مالیه از مبارزه جدی با فساد در حال سخن میگویند که از چند سال به این طرف شکایت از فساد در بخش گمرکات وجود داشته و برخی از تجار گفتند که به سبب فساد گسترده در این بخش با مشکلات زیادی مواجه شدند. در این حال خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان از تلاش های حکومت در راستای مبارزه با فساد استقبال میکند، اما میگوید برخی موانع بزرگ وجود دارد و حکومت در رسیدگی به آن عاجز مانده است.
او دغه کم امکانات و
با در نظر داشت امکانات کم که در این کشور وجود دارد موانع هم است که گاه گاهی حتی توان تمام رهبری حکومت وحدت ملی به آن نمی رسد. به این یا به اساس مصلحت ها و یا هم به اساس مجبوریت ها می باشد که در برابر آن اقدام نمی شود.
دقیقه مقابل که اقدام نکیگیم.
آقای الکوزای می گوید که فساد در گمرکات عوامل بیرونی داشته و برخی افراد به حمایت زورمندان محلی و برخی وکلا تلاش می کنند تا به نام کارمندان گمرک از تجار پول اخذ نمایند. معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان تاکید می کند که در کنار ایجاد سیستم های پیشرفته باید تلاش گردد تا افراد فرصت طلب و زورگو شناسایی و اعضای حکومت مجازات شوند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، حالا بیایید پیام های بعضی از زندانیان افغان را در تاجیکستان و دبی بشنویم.
از پیام های شما.
الو، سلام علیکم. اسم من نسیمه. من میخواستم پرسان کنم که برای چی زندانی های تاجیکستان هنوزم انتقال ندادن؟ مادرم در زندان در تاجیکستان مدت 5 سال از زندانی هست، هیچ دسترسی به برادرم نداریم. پدرم یک جگروال متقاعد موسسی 77 سالش است، هر روز به وزارت خارجه مراجعه میکنه. هر جایی که پدرم میره برازی میگن که ما یک ماه دیگه میاریم، دو ماه دیگه میاریم. ما نمیفهمیم به کشور به کجا ما مراجعه بکنیم که جواب مثبت بگیریم. همین حکومت فعلی مسئول تمام ما هستش، تمام افغانا در سراسر جهان. برادرم مریض است، به تاجیکستان دسترسی نداریم.
اینجا هم خالد ولد عبدالله، ما از زندان مرکزی دبی تماس گرفتیم. مدت 12 سال در حبس میکشم. در دبی قنسلی داریم، نه ریزای ما را نوشته میکنن، نه میان اینجا خبر ما را میگیرن. بسیار با مشکلات خاص مواجه هستیم. زمانم محمد اکرم دی ز د دبی بندخانه نه تلفون کړی مې دی دا تقریبا مونږ یو لاس کال کېږي دلته جې بندخانه کې پاته یو زمونږ سو خبر نه نیسی سلو کال مخکې مونږ ته ویلو چې مونږ تاسو ته بوزو او افغانستان بندخانه ته اورورا کې تر اوسه پورې هیڅ خبر نه نیسی.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروغ.
وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو امروز با رئیس جمهور افغانستان در ارک دیدار کردند. جیمز ماتیس، یانس استولدنبرگ و محمد اشرف غنی سپس در یک نشست مشترک خبری ظاهر شدند. وزارت داخلی افغانستان میگوید که 6 راکت امروز در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل اصابت کردند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت گفت پرتاب این راکت ها تلفات به دنبال نداشته است. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند در جریان عملیات هوایی و زمینی نیروهای افغان 31 تن از طالبان مسلح در ولسوالی نهر سراج کشته شده و 7 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تبصره نکردند. انفجارهای بزرگ در یک پایگاه نظامی در منطقه مرکزی اوکراین سبب شد که بیش از 30,000 نفر به جاهای دیگر منتقل شوند و فضای هوایی این منطقه مسدود شود. جنرال جوزف دانفورد رئیس کمیته لویدرسیزان آمریکا گفته است که او پیشنهاد کرده تا قصر سفید تجهیزات کشنده دفاعی را برای اوکراین فراهم کند تا به گفته وی اوکراین بتواند از پیشروی‌های بیشتر نظامی احتمالی روسیه در آن کشور به خوبی دفاع کند. و سناتور باب کورکر از حزب جمهوری‌خواه گفته است که پس از پایان دوره فعلیش در سال آینده از کنگره ایالات متحده استعفا خواهد داد. سناتور کورکر رئیس با نفوذ کمیته خدمات روابط خارجی سنای امریکاست.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم برنامه هفتوار کاروان زهر به نشر می رسد.
کاروان زهر.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام، وقتتان بخیر. باز هم نوبت نشر برنامه کاروان زهر فرا رسیده است و من عبادالله حنانزی در این برنامه میزبان شما هستم. در این برنامه خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در مورد تهدیدات ناشی از قاچاق مواد مخدر ابراز نگرانی کرده است. موضوعات و مطالب دیگر هم داریم، اما قبل از همه رویدادهای مهم یک هفته گذشته در بخش مواد مخدر را از نظیفه محبوبی میشنویم.
پلیس هرات یک کانتینر مملو از مواد کیمیایی را کشف و ضبط کرده که برای ساخت انواع مواد مخدر از آن استفاده می شد. جیلانی دقیق، رئیس مبارزه علیه مواد مخدر ولایت هرات، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت این کانتینر از ایران وارد خاک افغانستان شده بود که در منطقه سرحدی اسلام قلعه سوی پلیس متوقف شد.
این محموله هم محموله کلانی بودن، بزنی از دو نفر افغان و یک نفر ایرانی دستگیر شدن و پنجه خانون سپرده شدن. البته مواد هم بعد از طی مراحل و فیصله محکمه تاریخ خواهد شدن.
آقای دقیق میگوید که قیمت مجموعی این مقدار مواد کیمیایی بین 10 تا 15 میلیون دلار تخمین شده است. قابل ذکر است که نزدیک به دو ماه قبل نیز پلیس هرات به ارزش 15 میلیون دلار یک کانتینر بزرگ از مواد کیمیایی را کشف کرد که از ایران وارد خاک افغانستان شده بود. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر در جریان یک هفته گذشته در شماری از مکاتب شهر کابل کمپاین آگاهی عامه را راه اندازی کرده است. خالد موحد سخنگوی این مرکز روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت این کمپاین در 8 مکتب شهر کابل راه اندازی شده که در جریان آن در مورد اضرار مواد مخدر به خصوص تابلت که به متعلمین آگاهی داده شده است.
کمپاین درباره قانون مبارزه علیه مواد مخدر و اضرار
مواد مخدر آبی را شده همچنان در ارتباط به مسئولیت های ازاد در اجتماع و اجتناب پرستن شد و جلوگیری از این پایدیشون تا در این اجتماع آبی را شده.
این مرکز سال گذشته نیز در شماری از مکاتب شهر کابل کمپاین آگاهی آمرا راه انداخته بود است. و مورد اخیر این که مسئولان محلی نیمروز نزدیک به 5 تن مواد مخدر را حریق کردند. انجینیر عبدالسمی والی نیمروز به رادیو زدی می گوید که این مواد در بیش از 50 عملیات به دست نیروهای امنیتی افتاده است و بعد از بررسی و طی مراحل قانونی حریق شده است. به گفته والی نیمروز، نیروهای امنیتی در این ولایت به هیچ کس اجازه خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر را نمی دهند. ولایت نیمروز از جمله ولایات سرحدی افغانستان است که به علت همسرحد بودنش با کشورهای ایران و پاکستان گاهگاه شاهد قاچاق مواد مخدر است.
رویدادهای مهم هفته گذشته بود که همکار ما نظیفه محبوبی برای تان ارائه می کرد. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی در برابر کشورهای جهان می‌داند.
شبکه‌های جهانی جرمی با قاچاق مواد مخدر امروز سرحدات ما را تهدید می‌کند.
در یک گزارش دیگر شما را از وضعیت شمار از معتادان مبتلا به ویروس تبرکلوز آگاه می‌سازیم.
ادم آزمایش گرفتم، گفت شما مبتلا در زردی سیاسه. خیلی ناراحت شدم.
و در لحظات اخیر برنامه یک درامه زیبا را خواهید شنید.
چرا بچه؟ تو رو چی شده؟
مادر، مرا ببر، مرا دیگه پدر نمیکشم.
به حال هم میپردازیم به گزارش نخست برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شبکه‌های قاچاق مواد مخدر را تهدید جدی در برابر کشورهای جهان می‌داند. دونالد ترامپ که به روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی می‌کرد گفت شبکه‌های جهانی قاچاق مواد مخدر و اسلحه به گونه‌ای آزادانه در برخی کشورها فعالیت می‌کنند که به گفته وی کشورهای جهان باید با تلاش مشترک مانع تهدید برخاسته از این ناحیه شوند. کارشناسان افغان با توجه به تاثیر مواد مخدر بر امنیت جهان به خصوص کشورهای منطقه میگویند مبارزه با این پدیده باید جهان شمول باشد و تمام کشورها در این راستا صادقانه همکاری نمایند. شرح بیشتر از سحر لیبال.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هنگام سخنرانی در 72 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مواد مخدر را از جمله چالش‌های جدی خواند که به گفته وی امنیت تمامی کشورهای جهان را تهدید می‌کند. دونالد ترامپ در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در مقر سازمان ملل گفت به شمول قاچاقبران انسان و اسلحه، شبکه‌های جهانی قاچاق مواد مخدر در برخی کشورها آزادانه فعالیت می‌کنند.
شبکه‌های جهانی جرمی با قاچاق مواد مخدر اسلحه وادار ساختن مردم به بیجا شدن از محل سکونتشان و مهاجرت‌های دسته‌جمعی امروز سرحدات ما را تهدید می‌کند. ساده بگویم ما در شرایط قرار داریم که این همه پدیده‌ها و آزادی عمل را در اختیار دارند. حال این به ما ارتباط دارد که آیا جهان ما را در معرض تهدید آنان می‌گذاریم و یا از راه مبارزه مشترک این تهدیدها را در گودال نابودی می‌اندازیم.
رئیس جمهور ایالات متحده میگوید دولت‌های عضو سازمان ملل نباید با فرصت دادن به فعالیت شبکه‌های جرمی اجازه دهند که میلیون‌ها کودک در فقر بمیرند، بلکه به گفته وی دولت‌ها باید با هم همکاری کنند تا میلیون‌ها انسان که از ناحیه مواد مخدر و قاچاق انسان رنج می‌برند، رهایی یابند. شامل ساختن مبارزه علیه مواد مخدر در استراتژی جدید آمریکا برای جنوب آسیا از تقاضای حکومت افغانستان بود. اما چند پیش ریکس تیلرسون وزیر خارجه امریکا گفت مبارزه با فساد و مواد مخدر بخش از مسئولیت‌های دولت افغانستان است. حال کارشناسان با توجه به اظهارات رئیس جمهور ترامپ میگویند واشنگتن تهدیدات برخواسته از مواد مخدر و نقش آن در دوام جنگ افغانستان و تمویل تروریسم را درک کرده است. از همین رو رئیس جمهور ترامپ در کنار مبارزه با تروریسم خواهان همکاری کشورها در مبارزه علیه مواد مخدر نیز شده است. محمد ابراهیم از هر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر میگوید
این هم ناشی از تشویش عمده خود رئیس جمهور امریکا به خاطر مسئله تروریسم است. شما میفهمین که یک بخش عمده پول مواد مخدر به جیب تروریست‌ها یا تروریسم میریزه. از او خاطر من فکر میکنم در مدت زمان طولانی ایالات متحده امریکا به این راستا با دولت افغانستان همکاری داشته.
بر اساس معلومات اداره مبارزه علیه مواد مخدر و کنترل جرایم ملل متحد، افغانستان هنوز هم بزرگترین کشور تولید کننده تریاک به حساب میآید. ابراهیم اسهر معین پیشین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر با توجه به تقاضای بلند مواد مخدر در بیرون از افغانستان میگوید که مبارزه با این پدیده باید جهان شمول باشد و به شمول امریکا و روسیه تمام کشورها در این راستا اقدامات عملی انجام دهند.
گزارش بود در مورد نگرانی رئیس جمهور امریکا مبنی بر تهدید قاچاق مواد مخدر که سحر لیوال ارائه می کرد. کاروان زهر
کاروان زهر برنامه اختصاصی رادیو آزادی که تمامی ابعاد مواد مخدر، کشت، تولید، قاچاق و استعمال آن را به بحث می‌گیرد. کاروان زهر
یک شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر، تکرار آن چهار شنبه ها ساعت 1:30 الی 2 بعد از ظهر. با هم خوش آمدید. شما برنامه نیم ساعته کاروان زهر را از رادیو آزادی میشنوید و این هم گزارش دیگر. دکتران در شبخانه تداعی معتادین ابن سینا در کابل میگویند نزدیک به 2% معتادینی که در این مرکز تحت تداوی قرار دارند به بیماری زردی مبتلا اند. در حال حاضر بیش از 1000 معتاد در این مرکز تحت تداوی قرار دارد که شمار از آنان در کنار بیماری زردی به ایدز و تبرکلوز نیز مبتلا اند. از سوی دیگر دکتران بخش داخله در شفاخانه انتونی میگویند در مقایسه با مردم عام معتادین مواد مخدر بیشتر در مرز مبتلا شدن به بیماری زردی قرار دارند. شرح بیشتر این گزارش را از عفیفه ساکب میشنویم.
خیلی احساس ناراحتی، خیلی احساس.
این مرد جان علی نام دارد، با صورت زرد رنگ و ظاهرا ناامید از زندگی، با صدای لرزان میگوید که به بیماری زردی سیاه مبتلا است. جان علی جوان 30 ساله است و از 5 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می کند. وی که مواد مخدر را توسط پچکاری به وجودش تزریق می کرد، در حال حاضر در مرکز تداوی معتادین ابن سینا بستری است.
وقت آزمایش دادم، از ما آزمایش گرفتن، گفت شما مبتلا در زردی سیاسته. خیلی ناراحت شدم، چون ما شنیده بودم که زردی سیاه تا کشنده هم هست. گوشه‌گیر شدم یک ذره. کوشش کردم تا جایی که دیگه از گلاس های کسی دیگه استفاده نکنم، یا از گلاس ما دیگه کسی استفاده نکنه که خدای نکنه که وقت اونا رو نگیره.
سرور دوست جان علی نیست که به مواد مخدر معتاد است و در این مرکز تحت تداوی قرار دارد میگوید هنگامی که جان علی دانست که وی به زردی سیاه مبتلا است ناامید شد و از نشست و برخاست با دوستان هم انکار میکرد.
کنار گیری میکرد زیاد، قد کسی کب نمیزد، دیگه زیاد پرخوش کری میکرد، باز میرسم پولیش میشتم آرامش میکردم.
مرکز تداوی معتادین ابن سینا در گذشته پایگاه نظامی نیروهای خارجی بود و به نام کمپ فینیکس یاد میشد. اما حال صدها معتاد از نقاط مختلف شهر کابل جمع‌آوری گردیده و در این مرکز تحت تداوی قرار دارند. واحدالله کوشان معاون مرکز تداوی معتادین ابن سینا میگوید هر معتادی که به این مرکز آورده می شود قبل از آن که بستری شود تحت معاینات صحی قرار می گیرد. آقای کوشان میگوید که نزدیک به 1000 معتاد مواد مخدر در این مرکز بستری اند که شمار از آنان در کنار بیماری های خطرناک دیگر به زردی سیاه نیز مبتلا اند.
تور زیره یا سپین زیره دو اصطلاح.
زردی سیاه و زردی سفید دو بیماری است که بیشتر هموطنان ما با آن مبتلاند و عامل آن یک نوع ویروس است که تداوی ندارد. این بیماری در میان افراد معتاد زیاد است. هر معتادی که به این شفاخانه آورده می شود نخست تحت معاینه قرار می گیرد. در میان معتادینی که بستری اند 2% به زردی مبتلاند.
زردی مرض ساری است که از یک نوع ویروس به وجود می آید و از طریق خون و آب از وجود یک انسان به بدن انسان دیگر سرایت می کند. زردی در مجموع 5 نوع است که خطرناکترین نوع آن زردی سیاه می باشد. فریدالله عمری دکتر متخصص امراض داخله در شفاخانه انتونی کابل می گوید این بیماری به آسانی از طریق سرنج از شخص مریض به شخص صحتمند سرایت کرده می تواند که از جمله یکی از این مثال ها معتادین بوده می توانند.
در مقایسه با مردم عادی معتادین مواد مخدر بیشتر به این بیماری روبرو اند، زیرا معتادین از یک سو از سرنج های مشترک استفاده می کنند و از سوی دیگر مقاومت بدن آنان کم است. از سرنج هایی که معتادین استفاده می کنند از بیشتر آن قبلا بیماران مبتلا به زردی استفاده کرده اند.
دکتر عمری می گوید که ویروس زردی می تواند محیط را آلوده سازد و تا 7 روز در محیط زنده باقی بماند. هرچند تعداد دقیق بیماران مبتلا به بیماری زردی در افغانستان روشن نیست، اما با گفته دکتران در شفاخانه انتونی از هر 10 مریض در کشور 1 مریض به بیماری زردی مبتلا است. دکتران هر 5 نوع زردی را کشنده می دانند و می گویند هرگاه در وجود کسی اعراض و علایم زردی دیده شود باید هرچی زودتر به معالجه آن اقدام کند. با گفته آنان بهترین راه جلوگیری از مصاب شدن به بیماری زردی سیاه گرفتن واکسین است که باید همه به طور منظم 3 بار واکسین شوند.
این در حالی است که قبل از این مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که نزدیک به 50% بیماران HIV یا ایدز را در این کشور معتادین مواد مخدر تشکیل می دهند. دکتر سمرالدین زازای معاون بخش کنترل ایدز در وزارت صحت عامه بر رادیو آزادی گفت 2290 واقعی بیماری ایدز در سراسر افغانستان نزد آنان ثبت شده است که از این میان 962 تن آنان را افراد تشکیل می دهد که پیش از مبتلا شدن به ایدز از مواد مخدر استفاده می کردند. در این مورد با آقای زازای مصاحبه ای را انجام دادم و در نخست از وی در مورد امراض پرسیدم که بیشتر معتادان با آن مواجهند.
در بین معتادین اکثرا مرض HIV، هپاتیت بی، سی و سیپلیس زیاد شیوع داره، چون ما در 2009 و 2012 یک سروه اجرا کردیم. این سروه توسط جان هاپکن یونیورسیتی اجرا شد که نشان داد که 4.4% معتادین زرکی مبتلا به HIV، 31.2% معتادین زرکی مبتلا به هپاتیت سی یا زردی سیاه و هپاتیت بی زردی سپید که 6.6% و سیپلیس 6% معتادین زرکی مبتلا به ای امراض هستند.
و خاطر تداوی از معتادین چه اقدامات کردین و فعلا اگر بگوین که چگونه ای امراض و معتادین انتقال میشه؟
اکثرا HIV که از سیرا انتقال میکنه یکی از طریق خون است که اکثرا از استعمال مواد مخدر از طریق پیچکاری است. عمده راه انتقالش استفاده از ناپاک سوزن و سرنج و شریک ساختن سوزن و سرنج کتی یکی دیگه هستند. و راه دومش که است از رابط غیر مسئول جنسی. دیگه راهش است که از مادر به طفل انتقال میکنه که 3 مرحله داره، در دوران حاملگی، در دوران تولد و در دوران شیردهی انتقال میکنه.
دکتر صاحب اگر بگوین که بدون معتادین چقدر افراد هستن که پیش ما ثبت شدن، یا ارقام کلی اگر بتین از در مجموع کسایی که به مرض ایدز یا HIV مبتلا هستن.
در موجود 2290 نفر مبتلا به HIV هستند و تخمین UNS که نشان می دهد 6700 نفر مبتلا به این مرض در کشور ما وجود داشته باشد. در بین همین 2290 نفر 962 نفر معتادین زرکی هستند و 25% خانوما و 75% مردم باشد.
آیا شما خدمات دارین به خاطر از این معتادین؟
ما در دولت خدمات کاهش اضرار داریم که کاهش اضرار یک بسته کامل است که تقریبا 19 اجزا داره. در او ما پروگرام نیدل سرنج پروگرام داریم که برای مریضا برای معتادین زرکی سرنج نو داده میشه و سرنج استفاده پس جمع‌آوری میشه. دیگه خدماتی که معتاد آماده میسازیم که کتش مشاوره میشه تا که برای بخاطر جایوی خود معاینه کنه. دیگه خدمات آگاهی دهی هستن برای اونا آگاهی داده میشه و دیگه ما پروگرام های تداوی ارزی داریم. در ده ولایت تقریبا 24 مراکز داریم که همی خدماتی که پیشتر گفتیم بسته کاهش اضرار عرضه میشه و در 5 ولایت مراکز تداوی ضد ویروسی داریم: کابل، هرات، ننگرهار، بلخ و خوست. گفتم میتونیم که 50% در بین اونا معتادین هستند که زیر تداوی ضد ویروسی
هستند. یعنی موجودیت ویروس HIV یا ایدز بیشتر در میان معتادین است؟
بله، در 2290 نفر 962 نفر معتادین زرکی است که مبتلا به HIV است.
چی راههای دیگه وجود داره بجز این که در مراکز تداوی یا تحت تداوی قرار بگیرن یا از خدمات سیش ما استفاده کنن؟
به اول این است که باید ما زیاد سر اویرنس یا آگاهی دهی باید بلند شوه. ما از میدیا، از مولای مامان اینمی تقاضا داریم که این مردم که مواد مخدر استفاده میکنه باید اونا فهمیده شوه که مواد مخدر استفاده نکنه.
مصاحبه ای بود با دکتر سمرالدین زازای، معاون بخش کنترل ایدز در وزارت صحت عامه افغانستان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. در این بخش برنامه خاطره یک معتاد را میشنویم که در ایران به مواد مخدر مبتلا شده است. این مرد 45 ساله که از ذکر نامش خودداری میکند، در زمان جنگ‌های داخلی به هدف کار به ایران رفته بود و در آنجا توسط صاحب کارش به استفاده از مواد مخدر تشویق شد. این که صاحب کارش چرا وی را به استفاده از مواد مخدر تشویق کرد و وی در این را با چه مشکلات روبرو شده، این همه را از خود وی میشنویم.
زادگاه ما در کوبند افغانستان شده، بسیار یک بچه سخت کوشش و آدم اینطوری سست و پوست هم نبودیم. در زمان جنگ بود و چی ما رفتیم ایران. در ایران هم خیلی زمانی دیر سپری کردیم، کارهای سنگینی کردیم که ما 70 متر زیر زمین ما رفتیم چای آب برای ایرانی ها میکندیم. زمستان بود، یک روز آمدیم پلوی صاحب کار ششتیم که پیسه بده برای ما. گفت فلانی خیلی یخ کرده، از بین آب آمده زمستان، این انرژی یک ذره بخور بهتر میشی. ما گفت می چی هست که ما بخورم؟ تو نمیشناسی، گفتی از کشور خودتان تولید میشه برای ما میاد فلان و چطور اون چی هست؟ گفت تریاگ. یک ذره از همون خوردیم و سبایش هم رفتیم دوباره سر کار رفتیم، خود زیر چام رفتیم دوباره یک ذره خوردیم، دیدیم که خیلی کار خوب میکنیم بین آب و بعد رفتردارم. همینطوری کم کم و کم 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 گرفتار اعتیاد شدیم. والله جوانایی که از ایران می کل گرفتار تریاک شده. زمانی که ما کار میکردیم، زحمت میکشتیم، بهترین زندگی داشتیم و کل مردم، حتی ما در ایران که یک فرد افغانی بودیم گرفتار احتیاط نبودیم. خوب یادم است هفته یک بار کل مو کوچک ما از خانه میبرامدم، ایرانی و افغانی دما سلام میکرد. عزت و آبرو، حتی در جایی رسیدیم که اینجا الان از پیش یک دکان که تر شویم میگه برو گمشو پودری، سگ یک نفر گمشو نمیگه، میگه بون حیوان است ولی پودری رو میگه برو گمشو. دو تا دختر داریم، یک پسر داریم. حالا کدام انسان، حتی برای حیوان فرض مثل فرزند شیرین است. ما که الحمدلله انسانیم، مسلمانیم، برای هر انسان اولادش عزیز است. چند تا برادر داریم، اینا زیاد قصه ما نیست. تقریبا ما از سن طفولیت پدر و مادر از دست یک جا دادیم. این مواد یک چیزی است که دیگه کل چیزی تا سرپوش میکنه، هیچی نمیفهمی که تو چی داری یا نداری. فقط در فکر و نموزی که اینمی ساعت خمار نمانی، اینمی ساعت بیادر تو دارم نشه باشه. اگه اون در فکر میکنم چرا ما زنده ماندیم، برای چی زنده ماندیم.
خاطره تلخ یک معتاد را شنیدید که در ایران با مواد مخدر رو آورده بود. و حال هم آهسته آهسته به لحظات اخیر برنامه نزدیک می شویم. در این بخش برنامه درامه زیبایی را برای شما آماده ساخته ایم. عبدالله به حالت غمگین و وارخطایی به خانه می آید و به گریه و زاری به پدر و مادر خود می گوید که مرا ببخشید، دیگر این کار بد را نمی کنم. این که عبدالله را چی شده؟ و اصل قصه از چی قرار است؟ در این درامه می شنویم که محمد ایاز ترنک تهیه کرده است.
چورو بچه، تو رو چی شده؟
بادر، مرا ببر، مرا دیگه پادر نمی کشم.
برو گم شو، تو در بین قوم و قریه بینی مرا بریدی. اودر اودر زاده سر ما خنده کدن. حال میگی که دیگه تو بیم است؟
خیر پادر، دیگه تو بد نمی کنم. تو فقط مرا پیش دکتر ببر، خیر.
دروغ نگو، ای بار چندم است که تو برم دروغ میگی. دیگه سر گفت باور کده نمیتونم.
خیر از بابی عبدالله، یک دفعه با میگه پکوی بچیت گوش کو که امو چی میگه.
بس بس دیگه تپوشی نکو، دستی تو زنک هست کی بچه با اینمی آلو روز رسیده.
مادر جان، بابیم که گپ مرا قبول نمیکنه. خیر تو برش بگو.
خیر بابی عبدالله، این دفعه ببخشیش. نمیبینی که بچیت پیش پایاید مفته و برد روز روزاری میکنه؟ از خاطر من این دفعه ببخشیشه.
سعیست گپتا قبول میکنم، اما نمیفهم که این دفعه چی تو پشیمان شدی.
امروز به خاطر نماز خواندن مسجد رفتم، کسایی که پیشی رو این گپ زدن همه تونستن، اونم وامر از مسجد بیرون کردن. مرم گفتن برو پادری، تو بوتار دزی میکنی.
برات خوب میگن نی؟ چند کرد بوتار از مسجد دزی کردی؟ آلا دست تو مده ای قریه بالا سیل کرده نمیتونم.
تو نگو مردکه، در دو بلای بچیم دفر قصرشان بخوره. بچیم نیه دگه پودر نمیکشم و تو قبول نمیکنی. چرا تو میکنی از خدا بتر؟
خوصه ایست، اگه تصمیمت برای لاکدن پودر است باشه، سباب خیر با کلینیک و لسوالی میبرمت. اگه خواست خدا باشه جور میشی.
ای بار تصمیم قاطع گرفتیم. شما خود دیدیم که چطور پودر اعلام میکنم. بعد از این از دست ما در قریه شرمنده نخواد شدین.
الهی شکر خدا.
درست است بچه، حال خو ناوقت است. سبا سو ورد بخیر در کلینیک میبرمت.
دکتر صاحب اجازه است؟
بفرمایین بفرمایین بیاین.
السلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم دکتر صاحب.
و علیکم بچه، بیاین دیچیم که بشین.
دکتر صاحب، ای جوان بچه ماست، ایران برای کار رفته بود، از اونجا پودری آمد. 6 سال میشه که پودر میکشم.
خدایا چی جوان خوبه، مگر پودر اتو زرد سال ساختش مثل چوب خشک. خب بچه جان، آل خودت بگو که خودت چی تصمیم داری؟
نیت کردم که پدر علاج کنم و خودت تداوی کنم دکتر صاحب.
بسیار کار خوب میکنی بچم. کاکا، بچهت مریض عادی نیست، تداویش وقت زیاد کار داره.
دکتر صاحب، بچه ما خو مریض نیست، تنها پدر میکشه.
کاکا، نشه یک مریضی کلان است. بر معتادین دکترای خاص میباشه و شفاخانه خاص دارن. ما ایجا در کلینیک اولسوالی تداویش کده نمیتانیم.
دکتر صاحب، خیلی که اینجا تداوی نمیشه، کجا ببرمش؟
کاکا جان، به شفاخانه ولایت ببرینش.
دکتر صاحب، ما یک پیسه نداشتیم که تا شفاخانه اولسوالی بیاریمش. از مجبوری سرخر آمدیم، کل روز منزل کدیم، سرخر تا ولایت چه رقم بریم؟
کاکا، ما پیشتر برات گفتم که مریض عادی نیست، شفاخانه خاص داره، باید دونموج بستر شوه.
دکتر صاحب تو خوب میگی، اندی والای دیگه ماما موجا بستر بودن، حال جور تیار هستن. بابا مراما موجا ببر.
ای بچه، کاش که پیسه میداشتم.
اما چی کنم؟ دست خالی چیز جور نمیشه.
خیره کاکا، از یک کس پیسه قرض کو، بچه جوان است که خوب شد باز کار خواد کد و قرض خود خودش خلاص میکنه.
دکتر صاحب، به غریبا کی کسی قرض میده؟ ای خو وظیفه حکومت است که در هر ولسوالی برای معتادا کلینیک بسازه. مردم غریب کی تا ولایت رفته میتونن؟
چطور خواهد شد بابا؟ تداوی منم میشه؟
نه بچه، اینجا تداوی تو نمیشه و توان رفتن به ولایتم نداره. ما یک پدر بدبخت هستم که بچه‌م پیش روی مثل شم می‌سوزه و من طرفش می‌بینم.
شنونده های محترم رادیو آزادی، مطالب و داشته های این هفته کاروان زهر همین قدر بود. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.